رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه دوشنبه 5 یانوار. من عبدالقیوم قیومزاد شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم.
و با گرمترین سلام های شامگاهی میرزای سلیمپورم مجری این نشری مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل عملیات کشورش در نوار غزه را بخش از مبارزه طولانی بر ضد ترور و تندگرایی در منطقه ارزیابی کرد. خانم لیونی بعد از دیدار با هیئت بلندپایه اروپا گفت اسرائیل تلاش دارد تلفات جانی به بار نآید و برای بهبود وضع بشری در غزه کشورش همه تدابیر ضروری را اندیشیده است. این توضیحات زیپی در حال صدا می دهد که عملیات اسرائیل بر ضد حماس 10 روز است ادامه دارد و در آن اکنون حدود 520 نفر فلسطینی کشته شده اند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. 5 اسرائیلی نیز کشته شده اند. در جریان عملیات بر ضد جنبش تندروی اسلامی حماس، نیروهای هوایی اسرائیل حدود 30 هدف را در غزه فلسطین مورد حمله قرار داده اند. وزارت خارجه تاجیکستان نیز در برابر محافل بین المللی امروز اظهارات نشر کرد و از وضع بحرانی غزه اظهار نگرانی کرد. در اظهارات آمده است غزه که در حالت محاصره قرار داشت بر اثر درگیری ها می تواند به فاجعه بشری دچار شود. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان می گوید
موضوع غزه، نیزوی عرب و اسرائیل و عموماً بحران خاورمیانه حل نظامی نمی تواند داشته باشد. از این دیدگاه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان از همه طرف های درگیر دعوت به عمل می آورد که فوراً و به هیچ قید و شرط آتش بس اعلان کنند و روند مذاکرات را از سر گیرند.
آقای نظری افسود تاجیکستان از تلاش های جامعه جهانی برای حل مسالمت آمیز این بحران جانبداری می کند. ادامه اخبار. ملاقات غیر منتظره نمایندگان کشورهای اروپایی در بروکسل ادامه دارد. آنها مباحثات اوکراین و روسیه را درباره قطع گاز بررسی می کنند. اختلاف نظر این دو کشور با تأمین گاز در کشورهای اروپا اثر گذاشته است. بنابر گزارش ها خرواتیا و جمهوری چک و یونان از اخیرین کشورهایی می باشند که درباره کمبود گاز خبر دادند. بحث های اوکراین و روسیه از پرداخت قرض و بالا رفتن نرخ گاز آغاز شد. هر دو جانب یکدیگر را در این ماجرا گناهکار می دانند و در نخستین روز سال نو روسیه انتقال گاز به اوکراین را قطع کرد. روز یکشنبه گازپروم گفت نرخ گاز برای هر 1000 متر مکعب با اوکراین $450 خواهد بود. بار اخیر روسیه برای این مقدار گاز با اوکراین $418 مقرر کرده بود. امروز هندوستان دلایلی را به پاکستان پیشنهاد کرده است که میگوید تندروهایی که در ماه نوامبر به ممبای حمله بردند با عناصر در پاکستان ارتباط دارند. هندوستان تندروهای مستقر در پاکستان را برای این حمله متهم میداند، ولی پاکستان این اتهامات را قبول ندارد و دلیل میخواهد. وزارت خارجه هندوستان میگوید کشورش دلایل را به شمول اعترافات یک تروریستی بازداشت شده و جزئیات ارتباط عناصر را در پاکستان پیشکش کرده است. پرنب مکهرجی وزیر خارجه هند میگوید
We have today handed over to Pakistan evidence of the links.
ما امروز درباره ارتباط تروریست ها با عناصر در پاکستان دلیل ها را به پاکستان سپردیم. دلیل ها را درباره ارتباط تروریست هایی که 26 نوامبر سال 2008 به ممبای حمله کرده بودند.
آقای مکرجی افزوده است و همچنین در این باره به کشورهای دوست هندوستان خبر داده است و به همتایان خارجیش نامه نوشته است. هندوستان در حال این دلایل را به پاکستان سپرده است که ریچارد باوچر معاون وزیر خارجه آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد حکومت پاکستان وارد اسلام آباد شده است. و بنا به خبرهای مطبوعاتی از ماه ژانویه سال جاری برای استعمال کنندگان نرخ گاز در تاجیکستان نرخ گاز بالا می رود. انتظار می رود که وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در این باره قطعنامه صادر کند. بنابر معلومات مقدماتی شرکت تاجیک گاز، اهالی برای استفاده هر 1000 متر مکعب گاز $294 پرداخت می کند. سال 2008 برای این مقدار گاز اهالی $198 پرداخت می کرد. زیرا ازبکستان گاز خود را با نرخ ارزان تر یعنی $145 برای هر 1000 متر مکعب به تاجیکستان می فروخت. حالا این نرخ به $240 رسیده است.
تشکر. این بود مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال نشر اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند از مطالب مهم این ساعت مجله شامگاهی.
راهی مشکلی بازگشت به وطن، خبرهای زید و نقیص پیرامونی سرنوشت گروهی از مهاجران تاجیک که در ولایت اشترخان روسیه بند ماندند.
امنیت مسافران در راه آهن را باید کی تأمین کند؟
ادامه درگیری ها در سرزمین های فلسطینی و افزایش تلاش ها به خاطر ختم خونریزی در نوار غزه.
اعتراض صدرالدین تاشف در محبس اولی دوشنبه دست به گرسنه نشینی زدن یک محبوس.
چرا زمین می لرزد؟ صحبت مسئولان پژوهشگاه زلزله شناسی تاجیکستان.
راهی کوتاهی بین آنلاین و زندان. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید خطری به زندان رفتن خبرنگاران رسانه‌های اینترنتی بیشتر شده است.
تأسیس کمیته ضد تبعیض سیاسی در قرقیزستان و باز شدن پرونده جنایی علیه ژنرال اسماعیل اسحاقوف که اخیراً به صف مخالفین پیوست.
و همچنین در این برنامه از حساب مهاجرین تا 30 تن دیگر افزودن تعداد گرفتاران به ویروس HIV در وادی زرافشان و چرا خوانندگان مکتب‌های ازبکی کتاب درسی ندارند.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. وزارت خارجه تاجیکستان خبرهای نشر شده در مورد گویا گروگانگیری گروه از شهروندان تاجیکستان در شهر اشترخان روسیه از سوی یک گروه متشکل جنایی را رد کرد. بر پایه اخبار نشر شده در برخی رسانه‌های اینترنتی از جمله در سامانه اینترنتی سنترازیا.ru در آخرین روزهای سال گذشته این تعداد از شهروندان تاجیک با اتهام عبور غیرقانونی گذرگاه گمرکی بازداشت شده اند.
بر اساس این خبرها بعد از آن که این مهاجرین از قطار بیرون و به دست خادمان پلیس سپرده می شوند، ماموران پلیس آنها را تسلیم یک گروه متشکل جنایی می کند و گویا این گروه برای رهایی از هر مهاجر 25,000 روبل روسی طلب کرده است. اما یکی از آنهایی که به گروگانگیری متهم می شود نیز در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این ادعا را رد کرد و گفت آن افراد به دلیل استفاده اسناد جعلی بازداشت. موضوع را فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی از شهری دوشنبه تحقیق و گزارش کرده است.
مقامات تاجیکستان خبری در شهر اشترخان روسیه گروگان افتادن 50 شهروند این کشور را تکذیب کردند. دولت نظیرف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت سفارت این کشور در مسکو این قضیه را با مأموریت راه آهن شهر اشترخان به میان گذاشته به چنین خلاصه رسیده است که یگان شهروند تاجیکستان از سوی هیچ یگان گروه در این شهر بازداشت یا به گروگان گرفته نشده است.
فقط یک چیز را گفتن در مقامات کارهای داخلی همون ایستگاه راه آهن استرخان که در حقیقت بعضی حالتهایی می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان با حجت قلبکی می آیند، مثلا مهر قلبکی است، یکون رست قلبکی چسبانده شده است یا دیگر. و من همین حالتهایی می شود که در دوام دو ماه آخر 16 چنین حالت به دست آنها افزیده بوده است، ولیکن آنها هم این شهروند را یکون کس بازداشت نکرده است و آنها حجت هاشون را درست کرده رفتن. حالت این بازداشت کردن در استرخان با سبب و به سبب چنین حالت رو کسی نمیدوند.
قبلا سامانه اینترنتی جنبش مهاجرین کره تاجیک یک سازمان در روسیه ثبت نام شده خبر داد که یک گروه جنایی متشکل در اشترخان 50 شهروند تاجیکستان را از قطار مسکو دوشنبه به بهانه قلبکی بودن اسناد فراورده در یک شهرک اطراف این شهر گروگان نگاه می‌دارد. طبق این خبر بعد از گرفتن 25,000 روبلی دو نفری آنها را رها کردند و سرنوشت بقیه معلوم نیست. در این خبر آمده است اکثر اعضای این گروه متشکل جنایی شهروندان سابق تاجیکستان هستند که خود کارمند مقامات امنیتی اشترخان بودند و یا تحت پشتیبانی آنها فعالیت می‌کردند. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجرین کاری تاجیک تا یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی تعداد بازداشت شدگان را 12 نفر گفت که دو نفر بعد از پرداخت مبلغ رها شدند و افزود جهت آزاد کردن 10 نفر باقی مانده سفارت یا مقامات دیگری تاجیکستان کار را به انجام نرسانیدند. در همین حال مقیم زینالوف که در خبر سامانه جنبش مهاجرین کره تاجیک از چهره‌های اصلی گروه متشکل جنایی عنوان می‌شود تا یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی دعواها درباره گروگان گرفته شدن شهروندان تاجیکستان را تکذیب کرده گفت این خبر بافته خیالات کرامت شریپوف است و افزود این افرادی که بازداشت شدند در اسنادشان مهر قلبکی جنبش مهاجرین کاری تاجیک را دارند.
ده و دمای در خونه ما آنان هست و یا آنان یلگان سرزم دگیت همجه شیشیان مثال هر روز بازار شهر در گشته مشکتیکر رشتیم.
آقای زینالف افزود خود او یک ترجمان در شعبه ملیسه راه آهن است و ای گفت افراد بازداشت شده مورد بازرسی مقامات دادستانی اشترخان قرار خواهند گرفت که بعد از حکم دادگاه و پرداخت جریمه پولی آزاد خواهند شد. در همین حال کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجرین کاری تاجیک بازداشت غیرقانونی شهروندان تاجیکستان را که از قطار تاجیکستان فراورده شدند نه روسیه باز در آن ارزیابی میکند که در خانه یک شخص نگه داشتن آنها نیز غیرمنطقی است و اشاره به جنایت میکند. دولت نظیری سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت برای درستر رسیدگی کردن به این قضیه دو کارمند خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مسکو عازم اشترخان شدند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
تکذیب خبری در راه بازگشت به وطن در ولایت اشترخان روسیه به اسارت گروه های جنایی افتادن گروه از مهاجران تاجیک.
اما این خبر عبدالقیوم با وجود زیدو نقص بودنش به یک موضوع جدی امنیت مهاجران تاجیک در راه سفر به روسیه و مهمتر از آن در راه بازگشت آنها به وطن تاکید میکند. در سالهای 90 که تاجیکستان تازه دستخوش روی‌های خونین شده بود، گروه‌های مختلف رهزن که خود اکثرا زادگان تاجیکستان بودند در قطارهای راه آهنی که بین تاجیکستان و روسیه حرکت میکردند خیلی فعال بودند و تومه آنها نیز اساسا هموطنان آنها بود.
بله میرزا یادم هست، ولی بعدن مقامات دوشنبه توانستند توسط اعزام گروه های ویژه‌ای که از قطارهای راه آهن را تا به روسیه و از آنجا تا دوشنبه همراهی میکردند فعالیت این گروه های رهزن را خونسا کنند. ولی چرا اکنون موضوع امنیت مهاجران تاجیک در راه بازگشت به وطن دوباره داغ شده است؟ گوش دهیم به گزارش در این باره که همکاری ما سید قاسم قیامپور تهیه کرده است.
از قطارهای مسیر دوشنبه مسکو یا مسکو دوشنبه بیرون کردن مسافران تاجیک حادثه اول نیست و این گونه حوادث قبلا نه فقط در مرز روسیه بلکه در مرزهای ازبکستان و قزاقستان نیز زیاد رخ میداد. تقریبا دو سال پیش میان شرکت راه آهن تاجیکستان و مقامات ازبکستان راجع به منع قطارهای مسافر بر تاجیکستان تفتیش بدون دلیل مسافران و از قطار بیرون کردن آنها بحث دامنه‌دار به وقوع پیوسته بود. همان وقت ولادیمیر سابکالوف معاون اولی رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته بود که 94% با تاخیر رسیدن قطارهای تاجیکستان محض به مقامات تاشکند مربوط است، در حالی که قطارهای تاجیک از خاک ازبکستان از طریق ترانزیت می گذرند. اما به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حل این مشکل کامیاب نبودند و تفتیش طولانی مسافران در روسیه و ازبکستان و قزاقستان همانا ادامه دارد. سیدعلی، یک مسافری که اخیراً از طریق قطاره از روسیه وارد دوشنبه شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت او شاهدی از قطار بیرون کردنی مسافران نبود و اما مرزبانها و کارمندان خدمات گمرکی کشورهای همسایه از یک گروه شهروندان تاجیکستان با هر دلیل مبلغ رویاندند و به گفته او در این کار قبل از همه خودی مسافران عیب دارند.
و باور که ما را از 3 ساعت و 4 ساعت و تا حدود نمیدونم در حدود هر یک دولت نو تشکیل اخی غمی بسیار من میکنم دوستی گفو غم میتن مردم هم سوزی من کدن شام اینا میروانو بعد نه قید موقتی میگیرن که اکثر مردم مزم همو قید موقتی وزیر چی دا گفت نمو گفتی همو روزا فلچی بیان فلچیوی پراتیسکه دارن فلچیوی نه پاسپورت ها چونده گویو که سرحد عبور کدگی هم همون پیچتوی که هستن و نمو از طریق چی میزنن نمو گیدبانوی سرحدی پتیل کرده نیتری ایسو من میکنن و بعد پول میگیرن اخی در همین پویز بوار کنی تو اومدن این دوشنبه یکون کسا نفر آوردن لیکن ممکن یک پنجاه کسا پولوشون ها گیرسن مقصد 5000 10000 مقصد حق میگیرن ده اونو این آدمایی را که پول میگیرن او همو چی دارن چی بگن در همو حجت رسمی یکون خطاگی و یکون کمبودی چی دارن در رسم بودن بودوباش رسمی روسیه را دارن همین من میکنن 100% من میکنن علاقه او همین اخبار دارن که مثلا 3 کس به بیلیت های یا چند نفر دیگه 500 داره همراهش پول داره همو را دکلاری رو کردگی نیستن هم پولا بعضی بچه های به عقل پولی نقد خطی میویم همونو را میقفن ای همو پول میگیرم.
در همین حال صادق جان جالف معاون رئیس خدمات مسافربری شرکت راه آهن تاجیکستان حادثه از قطارهای کشور پایین کردن برخی از مسافران را تایید میکند و همی افزاید
می فروردن خیلی مسوینه همون به اساس نه بعضا میشه که نقصانی همون شناسنامه اون شهروندی است همگی نمی خیر وزیر ما هم خیر وای دارن که از 3 پلیس 6 آدم فروردگه از 3 پلیس قطارهای نزدیک دادن خیلی بعضا میشه که نمی میدیسی سی لایگستا همو میگیرن میفروران دپرتاسی هم میکرن نگی نه محبس نمیکرن زلوزی نمیکرن برای سی دیگه در روی میکرن اون دپرتاسی خودش با سود دوره خودش خانونیت دوره این سرسر دا که فروه سرسر دیگه دا حالما روانش میکرن یا اون تایور یا سرسود بکجن.
از سوی دیگر با گفته کارشناسان مسافران قطارهایی که از تاجیکستان به روسیه می روند نه فقط مورد رشوت ستانی مرزبانها و کارمندان پلیس و خدمات گمرکی کشورهای همسایه قرار می گیرند بلکه به منبع فایده برخی از گروه های جنایی نیز تبدیل شدند. سالهای 90 افراد جنایت پیشه زیاد دست به غارت مسافران قطارها می زدند. یک گروه در روسیه حتی ادعا داشت که از مسافران قطار برای کمک به اتحاد مخالفین تاجیک مبلغ جمع آورد. نشریه های روسیه چند سال قبل قطار دوشنبه مسکو را قطار هروئین بر عنوان کرده بودند و همزمان نوشته بودند که در این قطار غارت و تجاوز به ناموس زنان نیز به یک امر معمولی تبدیل شده است. چند سال قبل به خاطر جلوگیری از این گونه حوادث وزارت امور داخلی تاجیکستان در مورد رهبلدی قطار مسیر دوشنبه مسکو از سوی کارمندان ملیسه تصمیم گرفته بود. و اما صادق جان جالوف معاون رئیس خدمات مسافربری راه آهن تاجیکستان میگوید که این تجربه همگی چند ماه ادامه کرد و خلاص.
نه نمیروان از کارمندان ملیسه نمیروان به او خاطر که خلق گپ شد که ما محبوس نمیبریم که هر قطوره در همین ملیسه برام بیان یعنی هر یک منطقه با خودش کارکنی ملیسه داره همو سپرازیت میکنن همو هست ازبکستان با خودش داره قزاقستان با خودش داره روسیه با خودش داره منطقه های خودش داره همی را فکر کرده برو اومدن که همی حاجتی سمرایی کردن نیست و همون خودیم خودی ملیسه سپرازیت کردن نمیکنن.
امروز از حق و حقوق های مسافران قطار دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه قریب که کسی دفاع نمی کند و خودی آنها نیز بعد مورد غارت قرار گرفتن با دادستانی یا ملیسه شکایت نمی برند زیرا مطمئنند که درد سرشان بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از همصحبت های ما می گویند که مسافران باید خود غم خود را بخورند و قبل از همه از تلاش عبور مرز با اسناد جهلی و با خود بردن مبلغ بزرگ پرهیز کنند.
بحث‌های از نو داغ شده پیرامون تامین امنیت مهاجران تاجیک در راه بازگشت به وطن.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ozodi.org бузургтарин хазинаи аксу видео ва ахбору таҳлил бо забони тоҷикӣ дар шабакаи ҷаҳонии интернет. Дар идомаи маҷалаи шомгоҳӣ як мавзӯи доғи байналмилалӣ. талошҳои дипломатӣ барои қатъи хунрезиҳо дар навори ғазза ба сатҳи олӣ расидааст. Ин дар ҳолест ки нирӯҳои ҳавоӣ ва пиёда низоми Исроил ҳамлаҳои худро ба мавзеи Ҳамос дар ғазза густариш медиҳанд. Дар ин минтақа амнияти 1.5 миллион шаҳрвандони фаластинӣ зери суол рафтааст.
یک مایه نگرانی این است که ساکنان غزه جای برای فرار ندارند و بعید نیست اگر شماری از آنها باز هم قربانی آتشی این درگیری ها شوند. اسرائیل میگوید برای خاتمه دادن به مشکباران حماس به سوی سرزمین های جنوب اسرائیل به نبرد طولانی آمادگی گرفته است که وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני آن را نبرد طولانی علیه ترور و تندگرایی در منطقه عنوان کرده است. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
تانک ها، توپخانه و هواپیماهای اسرائیل مواضع حماس را در شهرک غزه و اطراف آن به آتش می کشند. گسترش دامنه این حمله ها گواهی می دهد که ادعای قبلی اسرائیل درباره انجام حمله های دقیق تنها به هدف های حماس صحت ندارد. در این حمله ها بیش از 500 نفر کشته شده اند و شماره نامعلومی آنها را اهالی محلی از جمله زنان و کودکان تشکیل می دهند. ظاهرا این درگیری ها در قدم های اولی آغاز است. اگر اسرائیل تصمیم بگیرد که عملیات را به خیابان ها و تنکوچه ها کشاند، در آن صورت درگیری های خونین محله به محله و خانه به خانه خواهد رسید و طبعا تلفات جانی در میان اهالی و سربازان افزایش خواهد یافت. صاحب ارکات رهبری هیئت مذاکرات فلسطین وضع را این گونه ارزیابی میکند.
امروز هم ما در غزه با فاجعه روبرو هستیم. با فاجعه بشری غزه دارای 1.5 میلیون اهالی میباشد که برای هر متر مربع 6 نفر راست میآید. این آدمان بدون آب و برق به سر میبرند و یا از یاری طبی محرومند. و این ترتیب اهالی غزه مردمی ما در غزه با فاجعه انسانی روبرو هستند و ما امیدواریم که محافل بین المللی برمیخیزند و مسئولیت خود را به جای میارند.
اما حکومت اسرائیل برعکس میگوید که کمک های مورد نیاز اول را به قلمرو غزه اجازه میدهد و در آنجا فاجعه انسانی پیش نامده است. تلاش های دیپلماتی برای حل این بحران نیز گسترش می‌یابد. یک هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا با عنوان نخستین تلاش به قاهره رفته است تا درباره آتش‌بس تدابیر روی دست بگیرد. کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه چخ و رهبر هیئت مذکور درباره هدف بازدید از پایتخت مصر میگوید این کشور با حماس نقش میانجیگری را ادا می‌کند و تلاش دارد راه‌های مذاکره را پیدا کند. هاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و بنیتو فریرو والدنر کمیسر اتحادیه اروپا در امور خارجی نیز در این هیئت شاملند. سالانا در نشست خبری در پایتخت مصر گفت
در این مرحله خیلی دشواری که ما به سر میبریم هر چه زودتر موفق شدن به آتش بس خیلی مهم است و ما سعی میکنیم که در همین سمت کارمان را ادامه دهیم.
بنابر گزارش ها انتظار می رود که با دعوت مصر از حماس نیز هیئت برای مذاکره وارد قاهره شود. حماس خود را طوری وانمود می کند که گویا به آتش بس نیاز ندارد، ولی مقامات رسمی اسرائیل می گویند آتش بس دقیقا چیز است که آن را حالا حماس می خواهد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده عزیز مجله شامگاه دوشنبه 5 ژانویه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اینجا دوباره برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. یک تن از رزمندگان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون پیشین تاجیک از 1 ژانویه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است. ضمن ارسال یک نامه سرکشاده به عنوان رئیس جمهوری و برخی از رسانه های داخلی و خارجی کشور، صدرالدین تاشف گفته است که مقامات زیردخلی تاجیکستان به شکایات مکرر او و والدانش طی این همه 8 سالی که او در زندان به سر میبرد رسیدگی نمی کنند.
صدرالدین توشف که در مجموع به 25 سال زندان محکوم شده است، حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده و خواستار رسیدگی هر چه زودتر به نامه شکایتی خود شد. این محبوس در نامه‌اش همچنین نوشته است که در محبس تحت شکنجه قرار دارد. ادامه موضوع در گزارش کیومرسی عطا، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
صدرالدین توشف، سابق رزمنده اتحاد نیروهای مخالفین و محبوس زندان رقمی اولی دوشنبه، در نامه گفته است که به نشان اعتراض از بی‌عدالتی های ماموران زندان دست به گرسنه‌نشینی زده است. وی در نامه خود به نام رئیس جمهوری تاجیکستان و رسانه‌های داخلی و خارجی نوشته است که او را تنها به جرم رزمنده اتحاد نیروهای مخالفین بودنش به 25 سال زندان محکوم کرده و فشار و شکنجه را روا دیدند که آثار آن هم در بدن او تا هنوز موجود است. حسنارای احمد، مادر صدرالدین توشف و رهبر سازمان آرزو، میگوید فرزند او و 82 جوان دیگر را 8 سال پیش با اتهام عضویت در گروه مسلح رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر زندانی کرده بودند. این زن سالمند میگوید با وجود مراجعه بیشتری آنها به مقامات، در افهای قبلا اعلام شده نه تنها از گناه فرزند او نگذشتند، بلکه مجازاتش را هم سبک نکردند.
سالده یکم بود، یکم امیست، یکم سبکی، یکم چی بودم و نه آمد. خیلی همین جیت های زندگی مجبور کده بودم که هم شود هم که گناهی ندارم، میگه که برای کمه قضا بکشون به یکشید.
اما بهرام عبدالحقوف، معاون رئیس اداره امور زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان، خبر گرسنه‌نشینی این رزمنده سابق اتحاد نیروهای مخالفین را رد کرد و گفت که صدرالدین توشف صحت و سلامت در زندان مهلت جزای خود را ادا می‌کند. جناب عبدالحقوف با اشاره به شکوه صدرالدین توشف و نزدیکان او گفت: بهرام عبدالحقوف میگوید اینها فقط برای جنایت های کرده خود از جمله تبهکاری، غارتگری، قتل و گروگان گرفتن در زندان نشستند، نه برای آنکه آنها زمان عضو اتحاد نیروهای اپوزیسیون بودند. ما محبوسان سیاسی نداریم و طوری هم گفتیم آنها برای جنایت هایشان جواب میدهند. این هم در حالی است که صدرالدین توشف در نامه خود به عنوان امام علی رحمان پرونده‌اش را بافته و مرافعه دادگاهیش را غیر قانونی و بی‌عدالتانه دانسته است. در رابطه با این موضوع حکمت الله سیف‌الله‌زاده، رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که رهبرش بارها خواستار عفو سابق رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون شده بود، گفت:
گمان میکنم که امروز اگر کدام برادران از محکمه، از زندان، از هر کجا با عرض، با شکایت، با داد به حکومت داران مراجعت میکنند، این از همون گونه افرادهای است که با اتهام های ساخته و بافته به آنجا کشیده شده اند. رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بارها تقاضا کرده است که در اساس عفو عموم، در اساس شرطنامه های همدیگر بخشی و دیگر اسنادهایی که در زمینه امضای سازشنامه سول با حقوق پیوستند، این گونه افراد مورد عفو قرار داده شوند.
سال گذشته محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی، با نوشتن نامه از رئیس جمهور رحمان خواستار عفو سابق رزمندگان نیروهای مخالفین شدند. ولی آنها میگویند قانون عفو طرز قبول شد که به بیشتر رزمندگانی که تعدادشان تقریبا 400 نفر بوده، حال حاضر در زندان‌ها به سر می‌برند، تطبیق نگردید. سرگئی رمانوف، یک مسئول دفتر حقوق بشر، در دوشنبه میگوید بارها به عنوان سازمان آنها نیز از نام سابق رزمندگان اتحاد نیروهای نامه شکایتی رسیده است، ولی به دلیل آنکه آنها نمیتوانند با رزمندگان سابق زندانی آزادانه صحبت ها و پرسش ها انجام دهند، در حل این مشکل با دو دست خالی ماندند. با این همه، این گفتگوزار در حال است که سازمان بین المللی صلیب سرخ با درخواستش برای بازدید از زندان های تاجیکستان و وضع زندانیان مثل صدرالدین توشف از طرف مقامات رسمی پاسخ مثبت دریافت کردن نمیتواند و مقامات رسمی تاجیکستان هم تا هنوز روشن نگفتند که به چه دلیل آنها مخالف بازدید صلیب سرخ از زندان‌های تاجیکستانند. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دست به گرسنه‌نشینی زدن یک محبوس در محبس رقم 1 دوشنبه. در هفته اخیر در تاجیکستان دو زمین لرزه 1.5 و 2.3 به مشاهده رسید. این زمین لرزه ها کدام خسارات مالی یا جانی به بار نه آورد، ولی باعث نگرانی های افزاینده مردم شد.
این در حال است که در این اواخر ساختمان منازل مسکونی در تاجیکستان بر اساس معیارهای منطقه های زلزله خیز صورت نمی گیرد و پیشنهادات پژوهشی زلزله شناسی تاجیکستان در این زمینه از سوی شرکت های ساختمانی مراعات نمی شود. در رابطه با نگرانی های مردم از عاقبت های زلزله در تاجیکستان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه رسول شادان گفتگوی انجام داده است با کارمندان این پژوهشگاه که با هم می شنویم.
شبکه مانیتورینگ مرکز زلزله شناسی تاجیکستان حدس میزند که جنبش های پی در پی زمین در قلمرو تاجیکستان بر اثر حرکت های تکتونیکی در منطقه آسیا مشاهده شده، ولی زلزله های شدید را به دنبال نخواهد داشت. به قول زلزله شناس معروف اکادمیک ثابت نعمت اللهیف، در یک شبانه روز در تاجیکستان 20 مراتبه زمین لرزه به وجود می آید و در طول یک ماه دو زمین جنبی احساس شونده است. موسی یحییف رئیس مرکز اداره زلزله سنجی شهر دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
در جمهوری ما در یک سال قریب زیاد از 5000 مراتب زمین میجنبد. از این یک بعد سال 30-40 زمین جنبی که آدم حس میکند. این نقص زمین جنبی سختی که حاضر در سال 1992 گذشت، این سال به این سال زمین جنبی زمین جنبی یکی و دوشنبه بسید پنج مال رسید در جمهوری تاجیکستان، چون که چکاری این زمین جنبی زیاده 140 کیلومتر چکاریش افغانستان باشد زمین جنبی افغانستان باشد و مرکزش به 7 مال رسید، لیکن دوشنبه به 5 مال ولایت دیمستقیم سود بگیم اونجا 3-4 مال پهنشهی مال تا رفت سوشتره افتن میگرد.
از موسی یحییف سوال کردم که این زمین لرزه ها به منازل مسکونی و آبانبار و نیروگاه ها چی خسارات میتواند وارد کند، در حالی که به قول اینستیتوت شما تاجیکستان در منطقه زلزله خیزی از 7 تا 9 بال از روی شکاله ریختر واقع است.
9 بال با تو گیسوی که در تاجیکستان هست 9 بال با اختلافی داشت، از 9 بال که زوی شدن هم با ساختمان روی که من داری خودی دید تاجیکستان با نه با نه با زوی شده گشن نه همون زنی ها که نه با شده هم با بعضی ها دوش میتد بعضی ها دوش میتد.
این در حال است که صبح 5 ینور یک زمین لرزه شهر دوشنبه را تکان داد. با اطلاع مرکز زمین لرزه شناسی شهر دوشنبه، زمین لرزه ساعت 4:18 دقیقه صبح رخ داد و شدت آن 3 بال بود. با گفته همین منبع، زمین لرزه در حدود افغانستان در 300 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان صورت گرفت. شدت زمین لرزه در مرکز آن برابر با 4-5 بال بوده است. همزمان ستاد وضع اضطراری تاجیکستان اطلاع داد که این زمین لرزه خسارات مالی و جانی را در پی نداشته است. این دومین حادثه زمین لرزه در چند روز سال 2009 می باشد. قبلا نیز زمین لرزه تاجیکستان را تکان داده بود که شدت آن 5.5 بال بر اساس جدول ریختر بود و باعث نگرانی مردم جمهوری شده است. توجه کنید به نظر یک تن از ساکن شهر دوشنبه که خود را یتیم معرفی کرد.
فکرت جمیده کرد چی اگر چیز بدور شد شد صفت کردیم دیم کرد برون برو آمدیم دیم کرد ساق جمید یک 25 ساعت دیم کرد روز داروی اولی بدیم.
اما با گفته زلفیه میربایوا، کارمند شبکه مانیتورینگ مرکز زلزله شناسی تاجیکستان، در چند سال اخیر حرکت های تکتونیکی در زیر زمین در منطقه آسیا بیشتر مشاهده می شود و این زمین لرزه ها به همین روند گیولوژی بستگی دارد و آن نمی تواند باعث نگرانی مردم تاجیکستان از عواقب زلزله شود. با این دلیل که مورد فعالیت حرکت های تکتونیکی در این منطقه رو به ضعیفی آورده است و در 10 ساله های آینده نمی توان زلزله شدید را در تاجیکستان انتظار شد. این در حال است که امسال از زلزله شدید هایید 80 سال سپری می شود که در فصل زمستان رخ داده بود که بر اساس آن بیش از 40,000 نفر جان خود را از دست دادند و مرکز ناحیه هایید به خاک یکسان شده بود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارمندان مرکز زلزله شناسی فرهنگستان علمی تاجیکستان در رابطه با زمین لرزه های اخیر در جمهوری.
شنوندگان گرامی، و اکنون یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم شوند.
راهی کوتاهی بین آنلاین و زندان، کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید خطر به زندان رفتن خبرنگاران رسانه‌های اینترنتی بیشتر شده است.
تأسیس کمیته ضد تبعیض سیاسی در قرقیزستان و بازسازی پرونده جنایی علیه ژنرال اسماعیل اسحاقوف که اخیراً به صف مخالفین پیوست.
همچنین در این برنامه از حساب مهاجرین تا 30 تن دیگر افزودن تعداد گرفتاران به ویروس HIV در وادی زرافشان و کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران بدخشی از خارج به وطن می فرستند.
و چرا خوانندگان مکتب های ازبکی کتاب درسی ندارند؟ این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه. من دیگرم تو دیگری. موضوع بعدی برنامه ما به این مسئله که من دیگرم تو دیگری خوب میخورد. همین طور نه عبدالخیام؟
بله میرزا، دقیقاً. اما پیش از رفتن به ادامه برنامه، برای عزیزان شنونده ما یادآور میشویم که مجله شامگاه دوشنبه 5 ژانویه را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من عبدالقیم قیومزاد از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم میرزا سلیمپور از استودیو رادیو آزادی در پراگا همراهی دارم.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 و هر بیگاه از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25-31 و 41 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در هر فرصتی برای شما مناسب در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابل دریافت و شنیدن است.
اما اکنون از موضوعی که گفتیم، سی پی جی کمیته امریکایی دفاع از خبرنگاران در گزارش نوبتیش بر راه کوتاهی بین اینترنت و زندان پرداخته نوشته است ژورنالیستانی که برای رسانه‌های اینترنتی می‌نویسند در این اواخر هرچه بیشتر تحت تعقیب مقامات قرار گرفتند، در حالی که نخستین خبرنگار اینترنتی سال 1997 به زندان کشیده شد. کمیته دفاع از خبرنگاران سال گذشته 56 مورد بازداشت و حبس چنین خبرنگاران و 125 مورد تعقیب کارمندان رسانه‌های اینترنتی را ثبت کرده است.
این سازمان چین، کوبا و بیرما و اریتریا و ازبکستان را در شمول 5 تعقیب کننده اصلی مطبوعات اینترنتی در جهان نام می‌برد. اما آیا وضع رسانه‌های اینترنتی در تاجیکستان چگونه است و آیا با وجود دسترسی ناچیز مردم به این شبکه خبرنگاران اینترنتی در تاجیکستان احساس کدام تعقیب می‌کنند؟ تفصیلات بیشتری گزارش کمیته امریکایی دفاع از خبرنگاران و وضع رسانه‌های اینترنتی در تاجیکستان را همکار ما برات یوسفی به رشته گزارش کشیده است.
در گزارش اخیراً نشر کرده کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران گفته شده است که اکثر ژورنالیستان زندانی در کشورهای جهان خبرنگاران رسانه‌های خبری اینترنتی هستند، یعنی افرادی که برای سامانه‌های اینترنتی خبرگزاری‌ها و بلاگ‌ها مواد تهیه می‌کردند. با نوشته این گزارش سر از سال 1997 به این سو که کمیته آمریکایی دفاع از ژورنالیستان نخستین مورد زندانی شدن نویسندگان مطالب برای رسانه‌های اینترنتی را ثبت کرده بود، شماره این چنین خبرنگاران زندانی در حال افزایش است و در سال گذشته 2008 شماره وبنویس‌های زندانی از شماره خبرنگاران زندانی خبرگزاری‌های دیگر مثل رادیو و تلویزیون و مطبوعات بیشتر شده و به 56 نفر رسیده است، در حالی که شماره خبرنگاران زندانی تلویزیون و رادیو و مطبوعات 53 نفر است. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران تحقیق کرده است که شماره خبرنگاران مستقل زندانی شده که در سامانه‌های اینترنتی مطلب نشر می‌کردند از 2 سال پیش 40% افزایش یافته است. با نوشته این گزارش، جرمی معمولی که در مقابل خبرنگاران استفاده می‌کردند افشای سری دولتی و عملکردهای خلاف منفعت‌های ملی بود است. در ضمن 59% خبرنگاران وبنویس به همین جرم زندانی شدند که بیشترین آنها در چین و کوبا بودند. با قول کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران در مقابل 13% خبرنگاران محکوم شده اصلا جرمی رسمی اعلام نشده و مدت طولانی به اعلام عیب در زندان ها خوابیدند. از این چنین اصول می نویسد گزارش در اریتریا، اسرائیل، ایران، ایالات متحده و ازبکستان بیشتر کار می گرفتند. همزمان کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران این کشورها را از شمار کشورهای نام می‌برد که در آنها از همه بیشتر خبرنگاران تعقیب می‌شدند. در مورد علت افزایش توجه حکومت‌ها به مطالب اینترنت و وبنویس‌ها در کشورهای جهان، آیدن وایت، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران می‌گوید:
سبب اصلی ایجاد چنین وضع آن است که اینترنت بیشتر از هر وقت دیگر به منبع تبادل نظر و استفاده از سوی خبرنگاران تبدیل شده است و در ضمن این بخش در مرکز توجه حکومت ها قرار گرفته و تلاش می کنند نظارت خود بر پخش اطلاعات را برقرار کنند. اما جای شبهه نیست که حکومت ها می خواهند صدای دیگر اندیشان را در اینترنت خاموش کنند و همچنین تلاش ها از گذشته بیشتر به نظر می رسد و در این ضمن اینترنت زیر نظارت عمیق حکومت ها قرار گرفته است.
Increasing regulation, control and scrutiny. Aiden White, دبیر کلی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران. این در حالی است که در گزارش کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران، تاجیکستان به عنوان کشوری تعقیبگر خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران مستقل وبنویس نامبر نشده است و نیز نوردین خرشیبویف رئیس انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل در ضمن از کاهش تعقیب و زندانی کردن ژورنالیستان در تاجیکستان صحبت می‌کند.
جمهوری تاجیکستان این چنین حادثه های یعنی به زندان انداختن ژورنالیستان مثل با سامانه های اینترنتی همکاری دارن یا عموم از ژورنالیستان چنین حادثه ها در سال گذشته پیش از آن در سال 2007 جایی نداشت، ولی کوشش های به محکمه کشیدن یعنی به مجازات گرفتار کردن ژورنالیستان که نظر انتقادی داشتن و در گزارش هایشان اشخاص منصبدار و دیگر شخصان را مورد تنقید قرار داده بودن و چنین کوشش ها بود و خوشبختانه این کوشش ها به هدف خود نرسیدن.
به قول آقای قرشیبویف همچنین خودسانسوری خبرنگاران علت اصلی نشر نشدن مطالب زیادی انتقادآمیز و هدفرس حکومت در سامانه های اینترنتی تاجیکستان بود است. اما علت ظهور این چنین خودسانسوری میان خبرنگاران مستقل و رسانه‌های خبری اینترنتی در تاجیکستان را خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرج، در نظارت شدید حکومت به سامانه‌های اینترنتی عنوان می‌کند.
در کدکس جنایتی تاجیکستان یک تغییرات اضافه کرده شد در مورد آنکه اینترنت هم تا به این وقت چون واسطه اخبار عامه شناخته نمی‌شد، چون واسطه اخبار عامه شناخته شد و برای مواد در صفحه اینترنت بوده با جوابگری کشیده می شوند و همچنین گاه گاهی از فعالیت بازماندن یا کشیده نشدن سایت های اریانا سو یا که چراغ روز ارگ تاجیکستان تایمز و دیگر دیگر ها گواهی از آن می دهند که در تاجیکستان هم سر مسئله اون که از آزادی سخن در صفحه اینترنت جلوگیری کنند فکر میکنند.
همچنین سبب دیگر آقای عطاولو هنوز در شماره کمی خبرنگاران اینترنتی و دسترسی ناکفایه ساکنان به اینترنت میداند. ولی این در حال است که گزارش کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران از کاهش سرعت زندانی شدن در مجموع خبرنگاران در کشورهای جهان خبر داده نوشته است که شماره زندانی شدن خبرنگاران در سال 2008 برابر به سال 2000 بوده است و با نوشته این گزارش سر از سال 2001 پس از واقعه‌های 11 سپتامبر آمریکا با هدف کار گرفتن از چاره‌های امنیتی در گوشه‌های مختلف جهان خبرنگاران با سرعت بی‌سابقه پشت پنجره زندان‌ها رفتند.
اظهار نگرانی ها درباره میزان فزاینده تعقیب علیه رسانه های اینترنتی و وضع چنین رسانه ها در تاجیکستان و اکنون از قرقیزستان. مخالفین قرقیز تصمیم گرفتند یک کمیته ویژه علیه تبعیض سیاسی تأسیس دهند. ابتکار تأسیس چنین کمیته در حال صدا می دهد که مقامات رسمی بیشکک علیه یک عده از رهبران مخالفین و منصبداران سابق که در پی ترک دولت پرزیدنت قرمانبیگ باقیف و صفوف مخالفین پیوستند پرونده های جنایی باز کرده است.
اما مگر می توان با تأسیس تنها یک کمیته ضد تبعیض سیاسی از تعقیب مقامات رها یافت؟ همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش می دهد.
طبق اظهارات یکی از مخالفان نظام باقیف در قرقیزستان کمیته ضد تبعیض سیاسی تأسیس خواهد یافت. گفته می شود که این کمیته پژوهشگاه اجتماعی آزادی و حقوق انسان را عوض خواهد کرد. توپچی‌بگ ترغون‌علیف یکی از مؤسسان کمیته ضد تبعیض سیاسی پیرامون تأسیس این کمیته به رادیوی آزادی چنین گفت. با گفته توپچی‌بگ ترغون‌علیف غایه تأسیس کمیته ضد تبعیض سیاسی به دلیل آن ارزی وجود نمود که در این اواخر داستانی کل کشورش در مقابل یک عده چهره‌های نمایان اپوزیسیون پرونده‌های جنایی باز کرده است. و افسود که داستانی کل سبب افتتاح این پرونده ها را مختلف ارزیابی میکند. آقای ترغون‌علیف میگوید که از جمله در مقابل الکبک جکشن قلوف چنین پرونده جنایی افتتاح شده است. با گفته موصوف آقای جکشن قلوف که یکی از پیشوایان مخالفین میباشد و در همین حال رهبر جنبش مردمی برای عدالت را بر دوش دارد تا مقام وزیر خارجه قرقیزستان رسیده بود.
اسماعیل اسحاقوف آلدغ گچوون اله مینیستر بولغان.
توپچی‌بگ ترغون‌علیف میگوید داستانی کل در عرفه سال نو میلادی در مقابل اسماعیل اسحاقوف سابق وزیر دفاع و دبیر شورای امنیت کشورش نیز پرونده جنایی باز کرده است. با گفته آقای ترغون‌علیف حکومت غیر از افتتاح پرونده های جنایی در مقابل نمایندگان مخالفین همچنین تعقیب ژورنالیستان و حامیان حقوق بشرانه شروع نموده است. توپچی‌بگ ترغون‌علیف میگوید که علکه فعالیت نشریه دفکتو بازداشته شد و حامی حقوق بشر طالقان اسماعیلوا برای چند مدت در زندان به سر برد و افزود که گروه تدارکاتی تأسیس کمیته ضد تبعیض سیاسی تصمیم گرفته است نمایندگان وسایط اخباری عموم و حقوق شناسان را نیز به این کمیته شامل نماید. اما دفتر مطبوعات داستان کل قرقیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که اسماعیل اسحاقوف در تاراج چند اراده وسایط نظامی در گرنیزان بلخچی این کشور همچنین اموال دولتی گمانبر می شود. بنابر این منبع از این لحاظ افتتاح پرونده جنایی در مقابل جنرال لیتنان اسماعیل اسحاقوف یگان انگیزه سیاسی ندارد. باید تذکر داد که سابق وزیر خارجه قرقیزستان الکبک جکشن قلوف نیز در تاراج اموال دولتی گمانبر شده است. این در حال است که آقای جکشن قلوف اتهام داستانی کل کشورش را بی‌پایه و اساس خوانده می افزاید که همه چسب و تلاش های حکومت به خاطر بدنام کردن نمایندگان مخالفه روانه شده است و این حکومت می خواهد از راه افتتاح پرونده های جنایی مخالفین را ترساند و آنها را از فعالیت بازدارد. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شنونده ارجمند، گزارش بعدی ما در برنامه راجع به اثرات بحران سراسری مالی است که اساساً توسط پلی مهاجران وارد مرزهای تاجیکستان می شود. اینک چند ماه به این سو یک موضوع ورد زبانها در تاجیکستان همین احتمال کم شدن پلی است که مهاجران از خارج و اساساً از روسیه به تاجیکستان می فرستند و یک گرداننده مهم چرخ عرابه اقتصاد تاجیکستان همین پل ها می باشد.
و اما طوری به نظر می رسد این سیل پولی که از حساب عرق جبینی مردی کرونش به جیب تاجیکستان می ریخ به تدریج کاهش می یابد. قبلا دفترهای محلی بانک ها در ولایت سغد و ختلان از کم شدن میزان تحویل پول از خارج بانک استراب زده بودند و اکنون این بانک استراب از ولایت کوهستانی بدخشان بلند می شود. گزارش همکار ما در خوراق مرزا جلال شاه جمال را می شنویم.
بنابر اطلاع بخش خوراقی بانک ملی تاجیکستان، تا ماه آخر انتقال اول پول مهاجران کوری توسط بانک‌های تجارتی به منطقه به اندازه 48% کاهش یافته است. با گفته سردار شعبه نظارت بانکی ظفر بخشیف، روند کاهش اول پول زیر تاثیر بحران اقتصادی جهانی به فعالیت مهاجران کوری به عمل آمده است و بیان داشت که اوج انتقال پول به ماه تا سپتامبر رست آمده از این به بعد روی به پایین روی نموده است. گفته می شود که اگر قبلا هر ماه به بانک‌ها تا 3 میلیون دلار اول پول از مهاجران وارد می شدند، ماه آخر سال واردات مبلغ قریب مرتبه کویش افتاد همگی 1,600,000 دلار را تشکیل داده است. سردار شعبه نظارت بانکی ظفر بخشیف افزود
بود قید نمویم که از اول سال جوری انتقال دی با ولایت همون بسیار حوج گرفت، لیکن با تاثیر برون اقتصادی از موی نویابر مبلغ‌های انتقالی با ولایت ما بسیار کم شدند. در ماه دکابر پولیوی که در ماه دکابر با ولایت ما وارد گردیدن نسبت به ماه نویابر با 48% کم شدند.
بنابر اطلاع رسمی زیاد از 24,000 ساکنان بدخشان در مهاجرت منطقی قرار داشته، برای خانواده های زیاد در منطقه اول پولی مهاجران منبع اساسی درآمد باقی میماند. در همین حال برخی از ساکنان اظهار نگرانی نمودند که بر اثر تاثیر بحران به اقتصاد روسیه تا چند ماه اخیر پرداخت مزد کار به فرزندان در مهاجرت بودهشان به تاخیر افتاده است. پری غلامدار و یک ساکن شهر خوراق گفت که عادتاً برادرش برای خانواده شان تیز تیز کمک می نمود، اما این دفعه آنها حتی در سال نو میلادی از وی چیزی را انتظار نداشتند. وی گفت
قبلاً چند وقت یعنی وقت‌های آخر تایی همه 4 سالی که اکم در روسیه کار میکند وای ماه با ماه با ما پول میفرستاد، ولی همه دفعه ما حتی در سال نو با ما پول نفرستاد و ما انتظارم نبودیم، در فکر آن تنها بودیم که خودش در آنجا بی پول نماند، همینشم بس. ایدش خوب گذرد برای که همه بران اقتصادی تاثیر منفی خود را به آن رسانده است و همون مهاجران ما خودشان در همونجا شرایط وزنی دارند و اگر خودشان تینج باشند و روزگارشان گذرانند با ما همین بس است. و این نه تنها در خودم مشاهده کردم و چند همسایه های و شناس های را دچار می آیم که آنها میگویند که با ما اکا یا پدرشان یا یکان خیشای نزدیکشان پول نفرستادند.
در مجموع مهاجران کوری تا سال 2018 به بدخشان به اندازه 34 میلیون دلار امریکایی پول وارد نمودند. این رقم نظر به بودجه سالانه ولایت در این دوره دو مرتبه زیادتر بوده است. با گفته سردار شعبه بخش خوراقی بانک ملی، با کاهش یافتن اول پول های مهاجران در ماه آخر نگونه کرده، حجم واردات پول در قیاس با سالهای قبلی بی سابقه بوده است. 80% واردات پول با دلار و باقی مانده با یورو و روبل صورت گرفته است. در همین حال 90% مبالغ انتقالی را مهاجران در روسیه کور کردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوراق.
کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران بدخشی از خارج و اساساً از روسیه به وطن می‌فرستند. و اما در حالی که بحران مالی پیش راه سیل پولی مهاجرین را چنین بسته است، این بحران قادر نیست پیش راه به اصطلاح تحفه دیگری را که برخی این مهاجرین همراه با پول و مال از مردکاری به زادگاه می‌آورند بگیرد. منظور امراض سرایتی از جمله ویروس قتال HIV است. مرکز جلوگیری از گسترش امراض HIV و ایز در منطقه زرافشان مهاجرت مهنتی را یکی از منابع اساسی پنچوی این بیماری در منطقه ارزیابی کرده می‌گوید تنها در یک سال اخیر این بیماری در منطقه 4 مرتبه افزایش یافته است.
با اطلاع این مرکز افزایش شمار گرفتاران عمدتاً از حساب مهاجرین به عمل آمده بخش اعظمی موردهای تازه پیچیدن به ویروس HIV در وادی زرافشان محض در خانواده های آشکار شده است که مردانش هر سال با طلب رزق و روزی برای مردکاری به کشورهای خارجی می روند. با جزئیات بیشتر این موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجکن شاهین روشن گزارش می دهد.
شماره رسمی گرفتاران ویچ سپید از حساب مهاجرین کاری ناحیه پنجکن نسبت 4 سال قبل 5 مرتبه افزایش یافته است. این نتیجه پژوهش و خلاصه متخصصان مرکز جلوگیری و مبارزه علیه سپید در وادی زرافشان بود که اخیراً اعلام شده است. ابوالقاسم شکال از سرور مرکز مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت 2 سال می شود که مرکز مزبور تأسیس و به کارهای تحقیقات و جلوگیری بیماری ویچ سپید یا مسمومیت نارسایی بدن یکجا با سازمان غیر دولتی بزرگ و مرکز طرز حیات سالم مشغول می باشد.
اگر 17 کس با قید گفتگی باشد کسلی های سپید از همین 33% مهاجران می باشد. این گپ فقط برای تشویقات بردن گپ میزنیم که چبکی حاضر میامدگی مهاجران هر خل کسلی های گناگون کسی امالوسین کسلی سیل کسلی سپید کسلی سیفیلیس.
و این نشان داد نسبت به 6 سال قبل 8 مرتبه زیاد بوده است. نعمت الله عویزوف یک تن از متخصصین راجع به بیماری ویچ سپید و هماهنگساز برنامه های سازمان غیر دولتی بزرگ میگوید.
برای چی ما میگیم که بیماری سیل میتوانند کسش را برای اینکه وقتی که شخص گرفتار بیماری سیل میشد ایمونیتیتی و سوس میشود و میتوانند اگر خود را محافظت نکنه اگر وای شخص نشمان باشد یا که نو از محبس اوندگی باشد یا که با علاقه جنسی به ترتیبانه کار کند وای میتواند گرفتار این بیماری شده باشد.
طبق اطلاع پزشکان مرکز مبارزه و جلوگیری علیه سپید در منطقه زرافشان در حال حاضر از این 17 نفر گرفتاران ویچ سپید 4 نفرشان جان خود را از دست دادند و به گفته آنها 13 نفر دیگر حالا با علت گمانبری به این بیماری زیر تشخیص قرار داشتند و این هم در حال است که میگویند پزشکان مرکز. از روی آمار تقریبی از 20 تا 45 هزار شهروندان شهر و دهات ناحیه پنجکن در مهاجرت کاری بودند و باری هم از تشخیص طبی نگذشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی ما روی موجهای کوتاهی 25.31 و 41 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در اینترنت در نشانی www.ozodi.org و ozodi.tj. اما فرصت این ساعت مجله شامگاهی برای تقدیم گزارشی و دکرده ما پیرامون مشکلات مکتب های ازبکی ولایت ختلان کفایت نکرد و این تقدیم این گزارش با ساعت 3 و جنبستی این نشر مجله شامگاهی میموند. اما اینجا میرسیم با پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 5 ژانویه. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در موج های رادیوی آزادی و با ما بمانید.
یارم کو دیارم کو
یارم کو دیارم کو میبوسم بهارم کو یارم کو دیارم کو Para tu